رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، در این بامداد یک شنبه 13 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با سوم ماه می 2015 میلادی، امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه. در شهرهای کرانه دریای خزر پیشبینی اندکی ابر میشه و در بعد از ظهر در برخی از شهرهای جنوب غربی، شمال شرقی و مرکزی کشور هم هوا نیم ابری خواهد بود. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در قوچان تا 32 درجه در گرگان خواهد بود، 23 درجه در مشهد، تبریز، همدان، رشت و ارومیه، 26 درجه در تهران، قزوین، سمنان، بیرجند و اصفهان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 25 درجه در بافت تا 42 درجه در اهواز پیش بینی میشه، 29 درجه در شیراز و زاهدان، 27 درجه در کرمان و 36 درجه در بندرعباس و 32 درجه در بوشهر و بعد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریری کیان معنوی همراه ماست و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گفته عراقچی پیشنویس شامل زمائمی خواهد بود که کار بر روی آن را کارشناسان شروع کرده و بر روی جزئیات آن بحث می‌کنند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، از 10 اردیبهشت در مذاکره با هلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگارش این متن را در نیویورک ادامه دادند. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. به دنبال متهم شدن 6 پلیس شهر بالتیمور به مشارکت در قتل غیرعمد فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، روز شنبه تجمعی با عنوان گردهمایی پیروزی در این شهر برگزار شد. مارلین مویسی، دادستان بالتیمور، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری در بازداشت پلیس به قتل رسیده است و به همین دلیل 6 پلیسی که در بازداشت وی نقش داشتند به مشارکت در قتل غیرعمد متهم شدند. اتحادیه نیروهای پلیس شهر بالتیمور آمریکا تصمیم دادستانهای این شهر را عجولانه خوانده است. مگر این جوان 25 ساله سیاه‌پوست به دلیل جراحات در ناحیه ستون فقرات و نخاع که 10 روز پیش رخ داد، اعتراضاتی در شهرهای مختلف آمریکا در پی داشت. این اعتراضات در شهر بالتیمور با خشونت همراه بود. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل که میگوید با 4 تن از زندانیان داخل این اردوگاه صحبت کرده، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیک شهر تل عفر قرار دارد. پیش از این وبسایت شفق به نقل از حزب پیشرفت اعلام کرده بود که بیش از 300 تن از معتقدان به آیین ایزدی توسط گروه داعش به قتل رسیدند. با پیشروی گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق، نزدیک به 350 هزار ایزدی از خانه‌هایشان رانده شده و یا به اسارت شبه نظامیان این گروه درآمدند. شبه نظامی‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی ایزدی‌ها را مرتد و مستحق مرگ می‌دانند. دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر امروز به اتهام آنچه تلاش برای تحقق جامعه مدنی خوانده شده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. نرگس محمدی پیشتر در مهر ماه سال 90 هم به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شد. نرگس محمدی به رادیو فردا گفته است که این بار نیز با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تأسیس مؤسسه لگام، تلاش برای لغو مجازات اعدام و نیز اتهام تلاش برای تحقق جامعه مدنی روبروست. وی ملاقات با کاترین اشتون، فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمع اعتراض و اسیدپاشی‌های اصفهان را از جمله دلایل طرح اتهامات علیه خود عنوان کرد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. ادامه حملات ائتلاف عرب به یمن، کمبود نفت و مواد غذایی هرچه بیشتر آشکار میشه و سازمان ملل متحد روز شنبه هشدار داد که در صورت ادامه حملات تا چند روز دیگر زیرساخت‌های عمومی کشور در هم فرو خواهد ریخت. در گزارشی نظر یک تحلیلگر رو درباره نقش ایران و عربستان خواهیم شنید. وزارت کار در تازه ترین گزارش خود از مرگ سالیانه 1400 نیروی کار خبر می دهد. در بحث اقتصادی روز امروز تحلیل احمد علوی کارشناس اقتصاد رو در این زمینه خواهیم شنید. مثل هر روز در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به تیترها و مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران و همچنین در بخش دوم صبحانه با خبر مطالب روزنامه‌های استانی رو هم مرور خواهیم کرد. در بخش تازه‌های ورزش با مهدی رستمپور وعده داریم که از جمله درباره بازی‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که از هم‌اکنون منتظر دریافت اونها هستیم. از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. شبه نظامیان حوثی در یمن روز شنبه در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند که این سازمان برای قطع حملات هوایی عربستان کمک کند. در همین حال روز شنبه حسین امیر عبداللهیان معاون بخش آفریقایی وزارت امور خارجه ایران گفت که امنیت یمن امنیت ایران و منطقه است. کیان معنوی.
گروه انصارالله وابسته به شیعیان زیدی حوثی به رهبری عبدالملک الحوثی روز شنبه در نامه‌ای که برای دبیر کل سازمان ملل ارسال کردند، خواهان پایان حملات هوایی عربستان سعودی شده و عملیات نظامی عربستان و متحدانش را تجاوز آشکار این کشورها به یمن توصیف کردند. به گزارش رویترز در این نامه که توسط حسین العزی مسئول روابط خارجه حوثی‌ها در سازمان ملل خوانده شد، آمده است که حملات عربستان و متحدانش وضعیت اسفباری را برای یمن و مردم آن کشور رقم زده است. عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری رسمی یمن ماه گذشته پس از پیروزی‌های پی در پی حوثی‌ها و اشغال پایتخت از سازمان ملل و کشورهای عرب خواست تا در مورد آنچه خطر استیلای ایران بر یمن و منطقه خواند دخالت کنند. هرچند جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه حضور نظامی مستقیم یا ارسال سلاح برای حوثی‌ها را انکار کرده، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره از عملیات هوایی عربستان به شدت انتقاد کردند. از جمله در این راستا حسین امیر عبداللهیان معاون بخش آفریقای وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می دانیم. وی همچنین سکوت برخی کشورها در قبال استمرار به گفته او تجاوز عربستان به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم این کشور را به نفع اسرائیل و گروه‌های تروریستی و غیر قابل قبول دانست. در همین حال محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه در واکنشی تازه به عملیات هوایی عربستان گفت آل سعود به زودی به آل سقوط تبدیل می شود. دیدگاه نادر انتصار استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل منطقه را در مورد چشمنداز روابط ایران و عربستان با توجه به تحولات اخیر جویا شدیم.
سیاست خارجی ایران در مورد بحران یمن و به خصوص رابطه با عربستان به نظر میاد از دو راه جداگانه داره پیش میره. یکی همون راهی است که شما الان در موردش حرف زدید. یک راه دیگه است مسائلی است که آقای ظریف و شاید هم حتما آقای روحانی و به طور کلی ماشین سیاست خارجی ایران مایل دنبال کنه و اینا یه اختلافاتی در این دو راه هست. آقای ظریف در مصاحبه‌های مختلفی که در تلویزیون در دانشگاه نیویورک و غیره داشتند خیلی سیاست آرامی ملایمی رو در مورد عربستان ارائه کردن و خود یک مسئله دیگه اینه که می‌دونید در عربستان الان اختلافات عمیق‌ترین اختلافاتی که در تاریخ معاصر عربستان اتفاق افتاده بعضی که آل سعود اومده روی کار پیش اومده که سلمان دو روز پیش یک پاکسازی کامل در سطح بالا شروع کرد و اینطور که نشون داده میشه اون گروه سودیری که یک شاخه از خانواده آل سعوده داره گروه های دیگر رو مایل کنار بگذاره و در منطقه بحران خیلی خطرناکی الان هستیم. یکی جنگ یمن، یکی اختلافات عمیق بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس و یکی در خود داخل عربستان هم تغییرات خیلی زیادی داره اتفاق میفته.
در اینجا این سوال را مطرح میکنیم که با توجه به سیاست هایی که ایران و عربستان در یمن در پیش گرفتند، باید انتظار موفقیت کدام یک را در سیاستهایی که در منطقه پیش میبرند داشت؟ نادر انتصار میگوید
به نظر من هیچ کدوم. من فکر کنم در آینده نزدیک هر دو طرف به این نتیجه خواهند رسید که به هر حال به نفع هر دو طرف هست که یک حالا سازش علنی هم نکنن، یه سازش پنهانی داشته باشن که این اختلافاتی که داره همینطور روز به روز ابعادش زیادتر میشه به جنگ منتهی نشه. این یعنی یک جنگ سرده، به طور کلی جنگ سرد بین ایران و عرب خلیج فارس و مانند هر جنگ سردی انتهایش قابل پیش بینی نیست، ولی چیزی است که در چند ماه آینده تمام نخواهد شد.
نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. حوثی‌ها همراه با نظامیان پیشین هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن اکنون بخش‌های عمده‌ای از یمن را در اختیار دارند.
گزارش کیان معنوی بود. همینک شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیون اظهار داشتند هیچ کس در ایران به خاطر عقیده زندانی نمی شود. آقای ظریف، مردم ایران شما را به عنوان یک انسان تحصیل کرده و دانا مورد احترام نگاه داشتند. به وضوح خودت هم می دانی که حساب شما را از حساب آقای احمدی نژاد منوچهر متکی یا محمد رضا رحیمی جدا پنداشتند. آقای ظریف، ما در ایران حداقل 300 دانشجو و ژورنالیست در زندان داریم که به خاطر عقایدشان محاکمه شدند. آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران هستید، نه نماینده وزارت دادگستری. امیر از سوئد.
ای آقای ظریف که همش میگه ما زندانی نداریم، ما زندانی سیاسی نداریم، خیلی مردم همه زندان هستن، چطور نداریم؟ میگه آقای ظریف داخل ایران زندگی نمی کنن.
مقام رهبری متوجه باش، دنبال آشوب سازی نگرد. آشوب سازی اختشاش گری که فایده نداره. بیا به مملکتمون براز، به وطنمون براز. این کارهایی که شما ها میکنی کارهای ناشایستند. همسایگانم از شما ها بیزار شدن. کشورهای دیگه به خودت بیای خورده، به وطن مملکتمون نگاه بکن. این کارهایی که شما میکنی 170 مردم جونشون به لبشون رسیده. تاجی ها فردا مستکرم.
ما خواستیم در مورد این مملکتمون صحبت کنیم. من راننده سنگین هستم. اصلا خدا وکیلی رانندگی توی مملکتی ما اصلا هیچ صفر، هیچ اهمیت نمیدن به این شغل ما. نه حقوق درستی، نه بیمه درستی.
بنا به تازه‌ترین گزارش وزارت کار، سالانه 1400 کارگر مستقیماً بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خودشون رو از دست میدن و شمار بسیار دیگری هم دچار آسیب در حین کار میشن. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام، به صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلیل این شمار بسیار مرگ و آسیب نیروی کار در ایران چی هست؟
دلایل گوناگونی از جمله نبود و ناتوانی نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دلایل حقوقی و نهادی در پیدایش این مشکل نقش داره. همه اینها دست به دست هم میدن تا برای کارفرما ارزون تمام بشه که به روی ایمنی محیط کار سرمایه گذاری نکنه. حال اون که اگر نهادهای صنفی و همچنین بیمه های گوناگون و دولت هزینه حوادث ناشی از به اصطلاح مشارکت در فعالیت شغلی رو بالا می بردن و کارفرما طبیعتاً مجبور می شدن، حالا کارفرما هم از دولتی خصوصی، که محیط کارگار رو طوری سازمان بده، سرمایه گذاری کنه اونجا و اونجا رو امن بکنه تا این حوادث به حداقل برسه. از به اصطلاح مشکلات بازار کار ایران و محیط کار اینه که این سرمایه گذاری ها نمی شه و نهادهای اجتماعی اقتصادی مناسب هم وجود نداره برای اینکه این مشکلات رفع بشه. اینک هزینه ناامنی محیط کار، نه کارفرما که نیروی کار اون رو میپردازه، و همین علت اصلیه که هرچند میتونه دلایل دیگری هم در این امر نقش داشته باشه.
معاون روابط کار در وزارت کار و تأمین اجتماعی هم گفته آمار مرگ های ناشی از بیماری های شغلی در حدود 8400 تن هست. معنای این آمار بالا چی هست آقای علوی؟
البته خب در این آمار میشه شک کرد چون آمار دقیق نیست، ولی اگر همین رو بپذیریم نیروی کار ایران نیروی مولد جامعه ایرانه و به کارگیری سایر منابع و سرمایه ها به بهره‌وری بالای این نیرو و سلامتیش و اینکه طول عمرش بالا بره بستگی داره. برای پرورش و آموزش و مهارت نیروی کار سرمایه گذاری انبوهی میشه، بنابراین لازمه که این حوادث کاهش پیدا بکنه تا این از این سرمایه حفظ بشه و نیروی کار که به اصطلاح گران تمام میشه تولیدش به شکل بهینه ازش استفاده میشه. و طبیعیه که در چنین جامعه ای که اینقدر به اصطلاح حوادث نیروی کار بالاست و نیروی کار آسیب میبینه، با نبودن سرمایه گذاری به روی ایمنی و بهبود نیروی کار در بلند مدت هزینه تولید برای کلیت جامعه بالا میره. البته هزینه اجتماعی و سیاسی هم باید بر هزینه اقتصادی افزود تا حجم این به اصطلاح ضایعات بیشتر نمودار بشه.
همین مقام وزارت کار اضافه میکنه که هزینه مرگ نیروی کار به طور سالانه 10,000 میلیارد تومانه. به نظر شما چه رابطه‌ای وجود داره میان هزینه های ناشی از حوادث کار و رشد اقتصادی؟
در کشورهای با رشد پایدار و توسعه یافته حوادث و هزینه کار محدود و کمه، در نتیجه سرمایه به جای هزینه شدن در این موارد صرف سرمایه گذاری بلند مدت و توسعه میشه. به همین دلیل حوادث هینه کار نیروی انسانی رو نابود نمی کنه و این سرمایه انسانی محفوظ میمونه و ازش به شکل بهینه استفاده به عمل میاد و در نتیجه ما میتونیم ببینیم نمودهای اینو به این معنا که ارزش نیروی کار در کشورهای توسعه یافته بالاست. این رو میشه در سطح حقوق بالا و همچنین هزینه ایمنی، وجود احترام به حقوق صنفی و حقوق بشر دید.
بسیار خب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی میندازیم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌ها را امروز با صفحه های اول دو روزنامه رسالت و شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه رسالت که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، امروز در تیتر یک خودش از قول محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نوشته که قوه مجریه باید اسلام رو اجرا کنه. اشاره است به سخنان آقای حسن روحانی که گفته بود نیروی انتظامی موظف به اجرای قانون است نه اسلام، که آقای یزدی پاسخ ایشون رو داده و در تیتر یک روزنامه رسالت منتشر شده. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره راهپیمایی شماری از کارگران بعد از 8 سال در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر. عکسی یکش رو به گفتگوی با علی مطهری اختصاص داده که گفته پدرم مرتضی مطهری قربانی تندروی بود. آقای حبیب الله پیمان هم امروز در روزنامه شرق یادداشتی داره درباره پیامدهای خشونت قومی و مذهبی.
روزنامه شهروند خبری داره از انتقاد رئیس مجلس خبرگان از طرح ایده شورای رهبری.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان طی سخنانی در دانشگاه دفاع ملی علاوه بر این که به سخنان آقای حسن روحانی پاسخ داده و گفته که قوه مجریه و دولت باید اسلام رو اجرا کنند، به صراحت از مخالفت خودش با طرح شورای رهبری سخن گفته. طرح شورای رهبری پیشتر به طور ضمنی در سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود و ایشون گفته بود که این نظریه بعد از درگذشت آیت الله خمینی مطرح شده بود و حتی در دوره‌های آینده هم ممکن هست که چنین طرحی در مجلس خبرگان مطرح بشه. اما آقای محمد یزدی تاکید کرده که دین اسلام یا اونطوری که ایشون به طور کلی دین از اون تعبیر کرده باید حتما یک ولی فقیه داشته باشه که اون هم یک شخص هست و نه شورای رهبری.
واکنش ها به اظهارات محمد جواد ظریف در اغلب روزنامه ها بازتاب داشته.
بله، امروز اغلب روزنامه ها به ویژه روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا حتی حامی دولت آقای روحانی گزارش های منتشر کردن درباره واکنش های تند در شبکه های اجتماعی به سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در گفتگو با یکی از شبکه های آمریکاییشون گفته بود که ما در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم و کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نمی کنیم. حالا روزنامه آرمان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که آقای ظریف که دیپلماتی آرام است بعد از این احضارات آماج واکنش های تند در شبکه های اجتماعی قرار گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، از انتقاد کاربران ایرانی نسبت به سخنان آقای ظریف خبر داده و نوشته که بسیاری از کاربران بعد از این احضارات آقای ظریف تاکید کردند که این سخنان صحت نداره، چرا که در ایران بسیاری از روزنامه نگاران زندانی شدن یا در حال حاضر زندانی هستند. و البته روزنامه قانون هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، توصیه کرده به منتقدان داخلی آقای ظریف که از این سخنان آقای ظریف ناراضی هستند که باید مراقب آقای ظریف باشند، چرا که ایشون در جبهه دیپلماسی به نوشته روزنامه قانون مشغول مبارزه است.
افزایش شدید میزان زاد و ولد مورد توجه روزنامه اطلاعات قرار گرفته.
بله، روزنامه اطلاعات امروز گزارشی منتشر کرده بر اساس آمار جدید سازمان ثبت احوال در این گزارش اشاره کرده که در سال 93 میزان زاد و ولد در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. اونطوری که روزنامه اطلاعات نوشته در سال 93 1,534,361 نفر در ایران متولد شدند که به طور متوسط هر شبانه روز 4,204 نفر میشه به نوشته روزنامه. و میزان رشد زاد و ولد در ایران هم طی سال 93 نسبت به سال 92 4.2% بیشتر شده.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره واردات غیرقانونی خودرو توسط کمیته امداد.
بله، بعد از اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران از سوی کمیته امداد، حالا روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر به نام نیازمندان به کام دلالان. و در این گزارش اشاره کرده که 27,000 دستگاه خودروی مدل بالا و لوکس توسط کمیته امداد که قرار بود حامی مستضعفان باشه وارد کشور شده و در اختیار فروشگاه‌ها و دلالان فروش خودرو در ایران قرار گرفت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک های شما شنونده خطاب به محمد جواد ظریف نوشته، نه ببخشید، خطاب به حسین امیر عبداللهی نوشته که درست فرمودید امنیت یمن امنیت ایران است و منطقه، بعد ایشون اضافه کرده ولی حرفی از امنیت سوریه نزدید. شنونده دیگری در پیوند با تفاهم نامه بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک نوشته این تفاهم نامه ایران و آمریکا فقط شاید فرزندانمان از آن سود ببرند. ایشون گفته من جوان 32 ساله هستم ولی چنان انتظاری از این تفاهم نامه ندارم. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته خواستم از طرف بسیاری از مردم ایران بگم نه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن یا هر کشور دیگه. ایشون اضافه کرده آقای خامنه ای یا آقازاده ها ما آسایش و آرامش میخواییم، کاری نکنید، کار به جایی برسه که صبر ملت به سر برسه، به فکر ایران و مردم ایران باشید. برای فرستادن پیامک همچنین میتونید از ایمیل رادیو فردا استفاده کنید، info@radiofarda.com. فعلا با مهدی رستمپور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا. مسابقات والیبال امیدهای آسیا در رده بانوان آغاز شد. به میزبانی فیلیپین و تیم ملی ایران تونست در اولین بازی میزبان و مسابقات رو از پیش رو برداره. پیشرفت جالب توجهی کردن دختران والیبالیست ایرانی، در مسابقات بین المللی هم موفقیت‌های خوبی رو دارن کسب میکنن. اگر اجازه پیدا بکنن بیان در داخل ایران و در سالن‌ها مسابقات رو هم از نزدیک تماشا کنن که دیگه یک گام دیگه رو به جلو تلقی خواهد شد. اما سوگل صمودی بازیکن تیم ملی اسکواش ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی کویت تونست در دور اول حریف خودش از کشور ماکاو رو از پیش رو برداره. خبر خوب دیگه ای از ورزش بانوان ایران، خصوصا با توجه به اینکه سوگل زیر 20 سال هست اما در مسابقات بزرگ سالان آسیا به میدان رفته. اما رقابت بوکس قرن، مسابقه‌ای که دیروز هم درباره‌اش صحبت کردیم، بین فلوید میودر آمریکایی و پاکیاو از فیلیپین که همزمان با برنامه صبحانه با خبر تقریبا مسابقهش به پایان خواهد رسید، رقابتی که مراسم وزن‌کشیش که دیشب برگزار می‌شد هزاران نفر بلیط خریده بودن بیان فقط چند ثانیه حضور این دو نفر روی باسکول وزن‌کشی رو ببینن که فوق‌العاده پرزرق و برق بود. فردا صحبت می‌کنیم درباره اینکه چند صد میلیون دلار جایزه این مسابقه چگونه بین این دو نفر تقسیم شد، کی بیشتر اون یکی رو زد و تونست به عنوان فرد پیروز رینگ رو ترک کنه. آیا میودر با برتری در این مسابقه از دنیای قهرمانی خداحافظی میکنه یا اینکه پاکیاو به رغم بخت کمتری که کارشناسان بوکس براش قائل شدن میتونه مسابقه رو به سود خودش خاتمه بده. اما فوتبال در اروپا و نتایج جالب توجه زیادی که رقم خورد، بارسلونا دروازه کوردوبا رو به توپ بست، 8 بار دروازه این تیم رو باز کرد، صدر جدول رو همچنان در اختیار داره و بعد از این مسابقه لیونل مسی تونست کریستیانو رونالدو رو بگیره در صدر جدول گلزنان. اما ساعتی بعد رئال مادرید مقابل سویا قرار گرفت و در این مسابقه ضمن اینکه رئال پیروز شد، رونالدو هم هتریک کرد و دوباره جلو افتاد از مسی. رقابت این دو نفر به اندازه رقابت باشگاهشون داغ و نفسگیر. الان رونالدو 42 گل زده، صدرنشینه و مسی 40 گل است. در ایتالیا یوونتوس تونست پیش از پایان این رقابت عنوان قهرمانی خودش رو مسجل کنه. در آلمان بایر لورکوزن از سد بایر مونیخ گذشت، بایرنی که فاصله چشمگیری داره با بقیه رقبای خودش. در انگلیس منچستر یونایتد سومین شکست متوالی خودش رو در لیگ برتر متحمل شد، این بار در خانه به وست بروم باخت، در شبی که حتی فن پرسی هم ضربه پنالتی رو از دست داد. دیگه فرصتی نداریم، فقط به این اشاره کنم که سردار آزمون برای تیم روستوف به زمین رفتم و اونها مغلوب گروژنی شدن در لیگ روسیه. و در رقابت‌های قطر هم باشگاه اشکان دژاگه یعنی العربی در مسابقات حذفی مغلوب حریف خودش شد. در فوتبال لیگ آدلانته یعنی دسته دو اسپانیا هم در حالی که اوساسونا از وجود جواد نکونام و کریم انصاری فرد بهره می برد باز مسابقه خودش رو واگذار کرد و حالا اونها با خطر جدی سقوط به دسته پایین تر مواجه هستند. یک شنبه سرشار از سلامتی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
مهدی رستم‌پور بود که گفت در طول صبحانه با خبر نتیجه بوکس معلوم خواهد شد. هنوز از نتیجه این مسابقه بوکس خبری به دستمون نرسیده. به محض اینکه خبردار بشیم تا پیش از پایان صبحانه با خبر شما را در جریان قرار خواهیم داد. ساعت 7:30 است. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 در چند روز آینده نوشته شود. به دنبال متهم شدن 6 پلیس شهر بالتیمور به مشارکت در قتل غیرعمد فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، روز شنبه تجمعی با عنوان گردهمایی پیروزی در این شهر برگزار شد. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. دادگاه نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، امروز به اتهام آنچه تلاش برای تحقق جامعه مدنی خوانده شده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. انجمن پن نیو انگلند در آمریکا جایزه سال 2015 خود را به ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس کشته شده ایرانی اهدا کرد. پلیس نپال میگوید آمار قربانیان زلزله در این کشور از مرز 7000 تن گذشته است. زلزله هفته گذشته در نپال بیش از 14000 مجروح نیز بر جا گذاشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به شدت در تلاش هستند تا بحران یمن به وساطت سازمان ملل با مذاکره طرف‌های درگیر در این کشور حل شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه برای امضای قرارداد فروش جنگنده‌های این کشور به قطر وارد دوحه می‌شود و سپس برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به عربستان می‌رود. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد تا با مقام‌های دولت عراق در بغداد و اقلیم کردستان عراق در شمال این کشور دیدار کند.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره بحث و حدیث ها، رایزنی ها و تحلیل هایی که در پیوند با انتخابات مجلس که هنوز نزدیک به 1 سال به آغاز اونها باقی مانده خواهیم شنید. پس از اون گزارشی درباره اینکه چرا دقیقاً آب دریاچه ارومیه کم شده، به دلایل فنی اون خواهیم پرداخت. نظر یک کارشناس رو میشنویم. شهرام رفیع‌زاده بار دیگه با ما خواهد بود برای گذری به میان صفحات مطبوعات استانی. فرج سرکویی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. با وجود آنکه کمتر از 1 سال به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده، اما از همکنون رایزنی ها و تحلیل های گروه های سیاسی درباره آن آغاز شده. برخی از کارشناسان بر این باورند که اصولگرایان برای رسیدن به یک لیست واحد به نسبت اصلاح طلبان کار سخت تری در پیش خواهند داشت. برای اینکه دلایلش رو بشنویم بریم به سراغ گزارشی از وحید پوراستاد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران معتقد است اصلاح طلبان دامنه بسیار وسیعی در کشور دارند و به تعبیر او نزدیک به میزان 22 میلیون رأی در کشور دارند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی بر این باور است که اگر اصلاح طلبان در یک لیست افراد مورد نظرشان را معرفی کنند و زیر آن لیست را آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و محمد رضا عارف امضا کنند، همان لیست نمایندگان مجلس آینده می شوند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن:
البته میشه برآورد آقای خباز رو تا حدی پذیرفت، یعنی میزان رأی بالقوه اصلاح طلبان و میانه روهای نزدیکی به اونها رأی بالایی هست. من تا فکر میکنم اگر از مسئله تایید صلاحیت از جانب شورای نگهبان عبور بکنیم و این مانع رو فعلا در نظر نگیریم که ممکنه به اصطلاح تغییراتی رو در فضای هر حوزه انتخابی ایجاد بکنه، میشه گفت که اصلاح طلبان بعد از این بیانیه لوزان در یک موقعیت نسبتاً بهتری از احتمال رأی آوری قرار گرفتند و اگر این فرض رو بپذیریم که توافق هسته‌ای به شکل نسبتاً قابل قبولی صورت بگیره، اون وقت میزان استقبالی که از دولت خواهد شد به نفع جریان میانه روها و اصلاح طلبان در انتخابات تمام خواهد شد. اما مشکلی که اونها دارن اینه که در حال حاضر امکان تشکیلاتی سازمان دادن ستادهای انتخاباتی خودشون رو به آسونی ندارند و این ناهماهنگی تشکیلاتی و سازماندهی ممکنه در جریان عمل به اونها لطمه بزنه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، در سمت اصولگرایان مهمترین رخداد یکی دو هفته اخیر در شهر قم شکل گرفته، زیرا آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی برای نشستی مشترک دعوت کردند. بعد از این جلسه آیت الله مصباح یزدی گفته چون عضوی از جامعه مدرسین است، شرکت او در این جلسه به عنوان یک قطب سیاسی معنا ندارد و آنچه که دو عضو دیگر تصمیم بگیرن برای او قابل پذیرش است. وبسایت خبر آنلاین می نویسد اصل حضور آیت الله مصباح یزدی در این جلسه نمایانگر این است که رهبران جامعه مدرسین و جامعه روحانیت تهران نگران بودند که پیروان آیت الله مصباح یزدی فریاد جدایی بزنند و همچون انتخابات مجلس گذشته راهی جدا را برگزینند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی:
به نظر من مشکلات اصولگراها و تندروهای نزدیکی به اونها برای انتخابات خیلی بیشتره از اصلاح طلبان و میانه روها، به این دلیل که با وجود تلاش تبلیغاتی که این سه چهره میکنن که در این جلسات نوعی هماهنگی رو نشون بدن، میدونیم که تفاوت جدی وجود داره بین طرفداران آقای مصباح که به نوعی طرفداران آقای احمدی نژاد بودن پیش از این و جامعه مدرسین که طیف سنتی تر مانند مؤتلفه به اون نزدیک هستند و همینطور روحانیت مبارز که خودش در درون خودش دچار نوعی تفرق هست بین نزدیکان به دبیر کل جدید اون و همینطور جناحی که با آقای ناطق نوری و آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکترن. بنابراین من فکر میکنم که این تلاش‌های تبلیغاتی نمیتونه یک هماهنگی جدی بین گروه‌های مختلف اصولگرایان ایجاد بکنه. اونها چهره مؤثر تبلیغاتی ندارن، حتی اگر کسی مثل آقای احمدی نژاد پیش از این میتونست برای جناحی حالت رهبری ایجاد بکنه، در میان همونها هم دیگه رهبر جدی نیست و آقای مصباح فاقد توانایی برای چنین نوع رهبری سیاسی هست.
خبرگزاری ایلنا در گزارش از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به عنوان معضل و چالشی برای وحدت اصولگرایان یاد می‌کند و می‌نویسد میل به کانون توجه بودن این روزهای محمود احمدی نژاد، سخنرانی‌های گاه و بیگاه او و سفرهای استانیش همان چیزی است که رشته‌های اصولگرایی را پنبه می‌کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. در این میان پیامکی به دستمون رسیده از جانب شنونده‌ای که نوشته شما تماس‌هایی که مستقیم علیه نظام ایران نباشد پخش نمی‌کنید. ایشون اضافه کرده چندین تماس من را پخش نکردید چون در آن از معایب آل سعود گفته بودم. بعد آخر پیامکشون این شنونده پرسیده واقعاً بی‌طرف این شما؟ قضاوتش با شما. ادامه گزارش ها: معاون امور تالاب های سازمان محیط زیست از افزایش 60 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح آن در سالهای گذشته خبر داد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با بهروز دهزاد عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران از او پرسیده آیا این خبر میتونه نوید بخش بهبود وضعیت دریاچه ارومیه باشه؟ بهروز دهزاد:
به نظر من به عنوان یک اکولوژیست تالاب‌ها و آب‌های داخلی، بزرگترین عاملی که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده احداث اون جاده میانگذری هستش که دریاچه رو متاسفانه به دو نیم کرده و مانع چرخش آب شده. خب الان در این تاریخ کاملا طبیعی به نظر میرسه که سطح آب دریاچه ارومیه افزایشی رو نشون بده، به دلیل به هر حال فصل بارانهایی که ما در زمستان داشتیم و اوائل بهار. ولی متاسفانه هنوز من نشانه های امیدبخشی رو در این رابطه نمیبینم. البته به این سرعت هم ما نمیتونیم منتظر نشانه های امیدبخش باشیم، چون به هر حال خشک شدن دریاچه ارومیه حاصل چندین سال به هر حال عدم توجه به مدیریت منابع آب حوزه دریاچه بوده و مسلما اگه بخواد افزایش داشته باشه یا احیا بشه یا بهبودی نسبی پیدا بکنه چندین سال طول خواهد کشید، به شرط اینکه همه برنامه ها و برنامه ریزی ها به درستی انجام بشه و به درستی عمل بشه.
شما در صحبتتون به نقش منفی که این میانگذر در دریاچه ارومیه ایفا کرده اشاره کردین. اتفاقا آقای مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط زیست هم گفته که بررسی اثرات و تبعات زیست محیطی این میانگذر آغاز شده. ممکنه برامون توضیح بدین قاعدتاً چه اثرات و تبعات زیست محیطی منظور ایشون هست؟
ببینید دریاچه ارومیه بیشتر آبش رو از بخش جنوبی از طریق رودخانه هایی که به بخش جنوبی دریاچه وارد میشه میگیره و الگوی چرخش آب دریاچه ارومیه مثل تمامی دریاچه هایی که در نیمکره شمالی و کره زمین قرار گرفتن در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت هستش. این چرخش آب باعث میشد که به هر حال آب و تمامی ترکیبات و موادی که درش هست به شکلی یکسان از طریق این چرخش آب در سطح دریاچه توزیع بشه و دمای آب هم کنترل بشه. این جاده میانگذر که متاسفانه کشیده شد در واقع مثل یک سد جلوی این چرخش آب دریاچه رو گرفت و دریاچه رو تبدیل کرد به دو حوضچه آب راکت که خب آب راکت همه میدونن که خیلی سریعتر گرم میشه و سریعتر تبخیر میشه، ضمن اینکه خب حوضه شمالی بسیار شورتر و حوضه جنوبی شیرین‌تر میشه. بزرگترین تاثیر اکولوژیک این جاده میانگذر ممانعت از توزیع مواد غذایی لازم برای حیات دریاچه و برای حفظ و کنترل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دریاچه هستش که متاسفانه الان این عمل انجام نمی‌گیره.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار نگاهی داریم به مطالب مهم مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه وارش گزارشی داره درباره وضعیت ناگوار بهداشت و درمان در مازندران.
بله، روزنامه وارش در این گزارش اظهارات قاسم جانبابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران رو منتشر کرده که ایشون تاکید کرده که هنوز با استانداردهای جهانی در بخش بهداشت و درمان در استان مازندران بسیار فاصله داریم. البته ایشون به برخی از فعالیت‌های وزارت بهداشت در این استان هم اشاره کرده، اما تاکید کرده که از جمله مشکلاتی در استان مازندران وجود داره اینه که یک سوم خانه های بهداشت استیجاری هست و بخشی از بودجه‌ای که اختصاص پیدا میکنه به بهداشت و درمان در استان مازندران باید صرف پرداخت اجاره این خانه های بهداشت بشه.
و روزنامه صبح ساحل خبری داره درباره دلایل تعطیلی بازار طلای بندر عباس.
بله، روزنامه صبح ساحل در این گزارش اشاره کرده که هفته گذشته در روز دوشنبه و یک دو روز بعد از اون در روزهای پایانی هفته بازار طلای بندر عباس برای ساعاتی تعطیل شده. البته آقای علی زرگرنیا رئیس اتحادیه طلا و جواهرات بندر عباس به روزنامه صبح ساحل تاکید کرده که دلیل این تعطیلی اعتراضی بوده که طلا فروشان بندر عباس داشتن به برخوردهایی که با طلا فروشان انجام شده و سختگیری هایی که از سوی اداره کل استاندارد در زمینه طلاهایی که در این فروشگاه ها به فروش میرسه صورت گرفته. ایشون گفته که اداره استاندارد تاکید داره که این طلاها باید حتما استاندارد باشه، اما طلا فروشان اصرار میکنن که این طلاهایی رو که خریداری میکنن به همون شکل در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن و این دلیل تعطیلی طلا فروشان در بندر عباس.
روزنامه خراسان رضوی از احتمال تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد خبر داده. هدف از تشکیل این سازمان چیه؟
اونطوری که روزنامه خراسان رضوی از قول استاندار این استان نوشته، قرار است که با تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد به مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی و حتی مشکلات شهری در حاشیه شهر مشهد رسیدگی بشه، چرا که به نوشته این روزنامه چند صد هزار نفر در مشهد در حاشیه شهر زندگی میکنن و این نگرانی هایی رو در میان مقام های سیاسی و دولتی ایجاد کرده که ممکن هست مشکلات این حاشیه شهر مشهد در آینده برای این کلان شهر بیشتر بشه. به همین دلیل استان خراسان رضوی تاکید کرده که اساسنامه سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد تدوین شده، در وزارت کشور ارائه شده و قرار است که از سوی وزارت کشور مورد تایید قرار بگیره.
روزنامه اصفهان زیبا به موضوع مصرف مشروبات الکلی در استان اصفهان پرداخته.
بله، روزنامه اصفهان زیبا که نزدیک است به شهرداری اصفهان امروز گزارشی منتشر کرده درباره استفاده از مشروبات الکلی در استان اصفهان و شهر اصفهان. اونطوری که این روزنامه نوشته، در سال 82 میانگین زمان دسترسی به انواع مشروبات الکلی و مواد مخدر 22 دقیقه و 17 دقیقه اعلام شده بود که به نوشته این روزنامه در حال حاضر کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، یعنی خیلی راحت در دسترس است. اما برخی از جامعه شناسان هم در گفتگو با روزنامه اصفهان زیبا تاکید کردند که کمبود نشاط و مصرف الکل یا مشروبات الکلی با هم ارتباط مستقیم دارند.
روزنامه عصر مردم گزارشی داره درباره پایان سفر حسن روحانی به استان فارس.
بله، روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه، گزارشی منتشر کرده درباره پایان سفر چند روزه آقای روحانی و چند عضو هیئت دولت به استان فارس. از قول آقای روحانی نوشته که ما رو زود پیر نکنید، تنها از دولت من 20 ماه گذشته و هنوز برنامه‌هایی رو که وعده داده بودم ممکن هست در آینده اجرا کنم، یعنی ایشون گفته که حتما اجرا خواهم کرد. اما روزنامه اصفهان زیبا، روزنامه عصر مردم اشاره کرده که آقای روحانی احتمال ترمیم کابینه رو هم مطرح کرده، گفته در صورتی که نیاز باشه کابینه رو ترمیم خواهم کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع زاده.
متشکرم آقای رفیع.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
خبری برای ما دارید درباره اجرای نمایش تقدیر بازان در تالار چهارسوی تئاتر شهر که آغاز شده. میخواستم بپرسم این نمایش چه داستانی رو روایت کرده و چه درون مایه هایی رو به صحنه میبره آقای سرکوهی؟
تقدیر بازان رو حاله مشتاقی نیا نوشته، سیما تیرانداز کارگردانی میکنه و در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. نمایش اپیزودیک هست، یعنی بخش بس هست، چند اپیزود یا چند بخش هستش و داستان شش شخصیت هست، شش آدم هستش که اینا در مقاطع مختلف زمانی با هم دیگه یک روابط و مناسباتی دارن که هم درش تنش هست هم درش کشش هستش و در این کشش و تنش دغدغه ها و پیچیدگی های زندگی انسان کنونی، انسان معاصر مطرح میشه. هر کدوم از این چه شخصیت در واقع میتونیم بگیم نماد یا نماینده یک قشر یا یک لایه‌ای در جامعه ما هستند و اغلب اونها به تنهایی دچار هستند و به خلأ عاطفی و در این حال تضاد بین تقدیر و انتخاب مطرح میشه، اینکه تا چه حد ما در حرکات و اعمال و کردار و گفتارمان مجبوریم یا شرایط ما رو مجبور میکنه و تا چه حد انتخاب خود ما هست.
نمایش ملاقات بانوی سالخورده اثر فردریش دورنمات که از مشهورترین نمایش‌های معاصر و به ویژه قرن بیستم هست، اجرای نیمه عروسکی این نمایش در تهران به صحنه رفته آقای سرکوهی.
بله، خب ملاقات بانوی سالخورده نیاز به معرفی نداره، داستانش هم همه میدونن، دختری که در یک شهری بهش ستم میشه و بعد میره ثروتمند میشه و برمیگرده و بعد برای اون کسانی که بهش ستم کردن که حالا شهردار هستن و مقامات شهر هستن و یک شخص هست جایزه تعیین میکنه و در مردم شهر که نخست به اصطلاح طرفدار اون شهردار و طرفدار اون آدم هستن به تدریج تغییر میکنن و نمایش نشون میده که چطور آدمها به انگیزه مالی از انسانیت خودشون میگذرن. نمایش بسیار معروفی است، همونطور شما گفتین حمید سمندریان اون ترجمه کرده، پیش از انقلاب به صحنه رفته، با کارگردانی خود او یکی از اجراهای موندگار بوده. فیلمی هم بر اساس این در دنیا تایید شده، بارها در صحنه های تئاتر دنیا به صحنه رفته. حالا هادی حجازی فر در این کاری که ارائه داده و در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته در واقع ترکیبی کرده از بازی بازیگران و با عروسک گردانی، و در این ترکیب به اصطلاح کوشیده است که این نمایش رو، اون بافت نمایش رو بیان بکنه.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره دو نمایشگاه عکسه.
بله، یکی با عنوان روزگرد در گالری شیلاس یک نمایشگاه گروهی عکس هستش که 24 عکس رنگی و سیاه‌سفید هست از 8 هنرمند عکاس که هر کدوم کوشیدن نگاه ویژه خودشون رو بازتاب بدن. نمایشگاه دوم اسمش هست اندر احوالات من، ملقب به تاج بخش. عکس های تخمینه منزوی هستش در گالری راه ابریشم 6 عکس هستش که بیشتر عکس مستند اجتماعی است و به اصطلاح جامعه ما رو در عکس های خودش بازتاب داده.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم.
از اتاق فرمان مهرداد میردامادی به من خبر داد که هنوز مسابقه بوکسی که در انتظار نتیجهش بودیم آغاز نشده، در نتیجه فکر نمی کنم که اخص نتیجه این مصاحبه، این مسابقه به صبحانه با خبر برسه. طبیعتا در بخش های بعدی خبری حتما شما با خبر خواهید شد از نتیجه مسابقه بوکس که در لاس وگاس جریان خواهد داشت. با تشکر از شنوندهی به نام علی از مشهد که اظهار لطف کرده به رادیو فردا، اینک با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق میریم به جهان موسیقی.
یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اغلب مروری میکنم بر مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان. البته در این بین بیشتر هم نگاهم متوجه به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. اما امروز صرفاً یادی میکنم از بن ای کینگ، هنرمندی نامدار که جمعه خبر درگذشتش منتشر شد. بن ای کینگ خواننده آمریکایی موسیقی سبک‌های سول و ریتم اند بلوز بود و از او آثار بسیار برجسته‌ای برای ما به یادگار باقی مونده. بن ای کینگ 3 روز پیش در 76 سالگی به علت بیماری قلبی در خانه‌اش درگذشت. امروز نگاهی می‌کنم به زندگی هنری او و آثارش. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. بن ای کینگ موفقیت رو در ابتدا با گروه The Drifters تجربه کرد، اون هم به لطف اجرای آواز اصلی آهنگ‌های محبوب چون Save the Last Dance یا آخرین رقصت رو برای من نگه دار، آهنگی که تا ثانیه‌های دیگه به ادامهش گوش میدیم. بن ای کینگ در سال 1958 به ترکیب گروه Drifters اضافه شده بود، گروهی که از برجسته ترین گروه های آوازی موسیقی ریتم اند بلوز و سول محسوب میشه و همچنان پس از 6 دهه فعال، البته با ترکیبی متفاوت. در طول این مدت در این گروه بیش از 30 خواننده مختلف حضور داشتند، اما میشه به جرئت گفت بن ای کینگ سرآمد همه اونها بوده. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. بن ای کینگ البته قبل از اینکه به گروه درفترز بپیونده، برای یک گروه آوازی سبک موسیقی دوواپ میخوند، گروهی به نام 5 Crowns. او در سال 1958 این گروه را ترک کرد، به درفترز پیوست، اما در درفترز هم 2 سال بیشتر دوام نیاورد و در سال 1960 میلادی ترکیب درفترز را ترک کرد و رو به انتشار آثار انفرادیش آورد. خیلی زود هم تونست اولین آلبومش را منتشر کنه، آلبومی به نام اسپانیش هارلم که نام آلبوم برگرفته بود از تصنیفی به همین اسم که تک آهنگی بود بسیار موفق، اسپانیش هارلم. کینگ در سال 1961 میلادی با انتشار یک تک آهنگ بسیار موفق شهرتی جهانی پیدا کرد، تک آهنگی جاودانه به اسم Stand By Me که میشه گفت یکی از برجسته ترین آثار هنری منتشر شده در قرن 20 میلادیه، آهنگی بسیار محبوب که طی دهه های گذشته اون رو بارها و بارها هنرمندانی برجسته بازسازی کردند، از جمله جان لنن، از بنیانگذاران گروه بیتلز و همچنین جان بونجووی ستاره موسیقی راک آمریکایی که این آهنگ رو به همراه اندی ستاره موسیقی پاپ ایرانی اجرا کرده، اون هم در حمایت از جنبش اعتراضی فراگیر در ایران، جنبش مردم معترض به نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388. Just as long as you stand by me. کینگ پس از انتشار آهنگ Stand By Me آثار جالب توجه دیگه رو هم در دهه 60 ارائه کرد. نکته جالب این بود که در میانه های دهه 60 میلادی با اینکه بازار موسیقی در آمریکا به تسخیر گروه های پاپ بریتانیایی در اومده بود، گروه هایی چون بیتلز و رولینگ ستونز، بن ای کینگ تونست از نظر تجاری موفق باشه، اون هم با انتشار چندین تک آهنگ که حالا همگیشون آهنگ های خاطره برانگیز و ماندگار محسوب میشن.
He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you in place he wants, to fancy clubs and restaurants, where I can only watch you with my nose pressed up against the window pane.
درسته که اوج فعالیت های بن ای کینگ مربوط میشه به دهه 80 میلادی، اما او تا سالهای پایانی زندگیش هم فعال بود و حتی 4 سال پیش آلبومی رو منتشر کرد به اسم Heart and Soul، آلبومی موفق در فضای موسیقی سبک‌های سول و جاز. و در پایان به یاد او به اثری از آهنگ‌های موفقش در دهه 70 میلادی گوش میدیم، آهنگی متعلق به سال 1979 یعنی 36 سال پیش، آهنگی به اسم Dance Trance به یاد بن ای کینگ، هنرمندی که 3 روز پیش در 76 سالگی از دنیا رفت.
برنامه بردی و افشین به بن ای کینگ اختصاص داشت. به ویژه امروز با سپاس از همراهی شما، صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای همگی.